اعوذ بالله الصمد العلیم من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرعو الالله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض ادب و احترام محضر همه شما خوبان، به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. الحمد لله والمنه به شرح حکمت 416 نهج البلاغه رسیدیم. و قال لابنه الحسن علیه السلام، وجود نازنین امیر المؤمنین علیه السلام این حکمت را و این فرمایش را خطاب به وجود نازنین امام مجتبی فرمودند. حکمت نسبتاً بلند است، از دو بخش تشکیل شده، انشاءالله هر بخش را میخوانیم و توضیح میدهیم. فضای کلی حکمت در باب آماده شدن برای قیامت است. اینقدر انسان نباید دلبسته به دنیا باشد، باید از آنچه امکانات، سرمایه و دارایی در دست دارد استفاده کند برای فردای قیامت، برای روز مبادای خود، نه اینکه هر چه دارد را به عنوان ارث برای دیگران بگذارد و دست خودش در قیامت کوتاه باشه. امیرالمؤمنین اگرچه طبق فرمایش سید رضی این جمله را به امام مجتبی فرمود، ولی فضای بس مخاطب حضرت همه ما هستیم. این گونه نیست که فقط امام مجتبی باشه، هر کسی باید برای قیامت و برای فردای خودش به فکر باشه، از آنچه دارد برای فردا خرج کند. فرمود لا تخلفن وراءک شیئا من الدنیا. به هیچ وجه، مؤکدا میگویم، نون تأکید ثقیله، لا تخلفن وراءک شیئا من الدنیا، مؤکدا میگویم که چیزی از مال و ثروت دنیا را بعد از خودت باقی نگذار. دنبال این نباشید که برای بعد از خودتون سرمایه کلانی، دارایی کلانی، زندگی پر از رفاهی برای بچه هاتون بعد از خودتون فراهم کنید. شما چنین وظیفه‌ای ندارید، بلکه برعکس وظیفه دارید برای قیامت خودتون فکر کنید. حضرت با تأکید فرمودن، این تأکید برای آن است که بسیاری از افراد خطا میکنند، خلاف میرند، مسیر دیگری رو انتخاب میکنند. لذا حضرت باید تأکید کند تا یه مقداری افراد به خودشون بیان، تا یه مقداری اون دلبستگی ها از بین بره. وگرنه در روایات ما و در آیات به این بس اشاره شده که سزاوار است انسان برای بعد از خودش یک ارثیه ای بگذارد. مفصل قبلا توضیح دادیم، فقط اشاره می کنم که آنچه که به عنوان ارثیه گفته شده یک مالی است که بالاخره به اون کسانی که ورثه هستن، همسر انسان، پدر و مادر، فرزند، یه چیزی به اینها برسه، ولی بنا نیست که شما یک سرمایه کلان در اختیار دیگران بگذاری. شما ارثیه که اصلش چیز خوبی است را باقی بگذار، ولی اگر پول زیادی داری، سرمایه زیادی داری، اونو باید برای خودت خرج کنی، برای قیامت خودت. نه اینکه خرج کن که بهتر بخوری، بیشتر بخوری، خرج کن که قیامت تو آباد بشه. اگر قیامت تو آباد شد، بچه های تو هم به تبع در همین مسیر قرار خواهند گرفت. قرآن کریم در بحث ارثیه صحبت از خیر می کند. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه. فرمود این چیزی که شما باقی میگذارید این خیر است، یعنی این مالی که به عنوان ارثیه باقی میگذارید. پس اصل ارثیه گذاشتن خوب است، اون چیزی که بد است حرص و طمع برای به دست آوردن مال بیشتر و گذاشتنش برای بچه هاست. مخاطب حضرت در واقع اون انسانهای حریصی هستند که به اسم زن و بچه حاضرند حلال و حرام رو مخلوط کنند، از هر طریقی پول در بیارند. قرآن کریم فرمود یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار و الرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل الله. آیان ببینید گذشته ها کسانی که به اسم دین آمدند، سرمایه مردم رو گرفتند و خوردند و در مسیر باطل اینها رو. خب این یک طرف در مورد احبار و رهبان گذشته. بعد در مورد ما فرمود والذین یکنزون الذهب والفضه، و آن کسانی که امروز هستند طلا و نقره جمع میکنند، کارشون سکه خریدنه، کارشون اینه دلار بخرند انبار کنند برای یک روز مبادایی که هرگز نمی آید، برای اینکه اقتصاد جامعه رو فلج کنند. قرآن به اینها خطاب میکند که شما جمع میکنید، در راه خدا هم انفاق نمیکنید، فبشرهم بعذاب علیم، بشارت باد به شما. این بشارت باید در جای خوب بیاد، ولی برای این افراد چون بشارت مثبت، بشارت میدهند انسان را به یک کار خوب. فرمود شما خوبی در حقتون اینه که عذاب بشید. کسی که اقتصاد جامعه را فلج میکند، کسی که در راه تولید قدم بر نمیدارد، کسی که به رزاقیت خدا اعتقاد نداره، خیر در حق او، بشارت در حق او این است که عذاب بشه. هرچه عذاب بشه بهتره. خب نکنید این کار رو، دنبال جمع آوری نباشید. اگر هم پول داری در راه خدا خرج کن، در راه تولید خرج کن، در راه اشتغال جوانها خرج کن. این میشه کار خوب، این میشه آخرت را آباد کردن. ولی هی جمع کنی دست نزنی که فردا بچه‌هات راحت زندگی کنن، بعد از تو خیالشون راحت باشه، آب توی دلشون تکون نخوره. این خیانت است، این ظلم است، این چیزی است که فرمود بشارت باد بر چنین افرادی به عذاب علی. حضرت سلام الله علیه فرمود برای بعد از خودتون چیزی باقی نگذارید، با این توضیحی که عرض کردم. فرمود که فإنک تخلفه لأحد رجلین، اگر شما برای بعد از خودت چیزی باقی بگذاری، ارثیه کلانی بگذاری، بالاخره برای یکی از این دو گروه هست دیگه، از دو حال که خارج نیست. اما رجل عمل فیه به طاعت الله، یا اون بنده خدا ورثه تو، فرزند تو، با این پول کار خیر میکنه، مشکل گشایی میکنه، میره مسجد میسازه، بیمارستان میسازه، فسعد به ما شقیت به، خب فرزند تو سعادتمند شد در حالی که تو بدبخت شدی، از پول تو دیگران خوشحال شدن، خوشبخت شدن، بهشتی شدن، خودتو گرفتاری، به خاطر حرصت، به خاطر دلبستگیت فردا گرفتاری. تو پول را زحمت کشیدی به دست آوردی، ولی دیگران بهشتی شدن، خودت شقاوتمند شدی. خب این در حالتی است که پول در مسیر خوب خرج بشه، در مسیر درست خرج بشه. ولی و اما رجل عمل فیه به معصیت الله، وای به اون روزی که ورثه انسان، کسانی که پول به دست اونها میرسه، اینها پول را در مسیر معصیت خرج کنن. فشقی به ما جمعتله، خب تو شقاوتمند میشوی به سبب اون پولی که برای او جمع کردی، تو شرایط فساد رو ایجاد کردی، تو اونقدر برای او پول گذاشتی که او طغیان کرد، گناه کرد، فساد کرد، پای تو گیره، فردا بهت میگن چرا این گونه رفتار کردی. اگر با پول تو کار خیر کنن، تو فردای قیامت حسرت میخوری، میگی من بدبخت کردم خودم رو، پول از من بود، دیگران سودش رو بردن. اگر با پول تو گناه بشه گرفتاری، چون با این پول، با پول تو بود که گناه شد، تو اعانه بر ظلم داشتی، اعانه بر اسم داشتی، و واقعا سخت خواهد شد. فکنت عونا له علی معصیته، تو اینجا به عنوان شریک جرم فردا باید جوابگو باشی. حضرت فرمود که وارثان انسان دو گروهند، گروه اول افراد صالح. خب اینها اگر کار خیری انجام دادن، در مسیر خدا و صلاح از این پول استفاده کردن، اونا خوشحال میشن، خوشبخت میشن، تو زیانکار میشوی. اینجا شقاوت به معنای جهنمی شدن که نیست، همش شقاوت یعنی حسرت خوردن. یه بخشش البته شقاوت جهنمی شدن است، ولی یه بخشش اینه که تو نرسی به آنچه که میتوانستی برسی، احساس خسران کنی، ببینی که شکست خوردی. با پول تو دیگران بهشتی شدن، ولی تو هیچ سهمی از پول خودت نبردی. می توانستی هزاران پله رشد کنی، ولی نکردی. حالا که این حرکت را انجام ندادی، باید بچشی حسرت را، باید بچشی این پایین بودن را، این ضعف در ایمان و درجات را. تقصیر خودت بود، خودت کردی دیگه. حضرت فرمود اگر دیگران از این پول استفاده کنن در راه خیر، خب تو این گونه حسرت میخوری. اگر هم احیانا در مسیر باطل استفاده کنن، که تو شریک جرم خواهی شد، تو شرایط را برای فساد اینها مهیا کردی. بنابر این چه بهتر این که انسان حرص و طمع را، ولع به دنیا رو کنار بگذاره، این حس جمع کردن و تلمبار کردن رو کنار بگذاره، از آن چه دارد برای قیامت خودش استفاده کنه، یه باقیات و صالحاتی داشته باشه، کار خیری انجام بده، دست 4 تا یتیم و فقیر رو بگیره، اگر کسی نیاز داره بهش رسیدگی کنه، برای قیامت خودش کار کنه، فردای قیامت خودش رو تأمین کنه. بسیار مطلب عجیبی است که حضرت می‌فرماید. مبتلا به جامعه است. چقدر افراد هستند که با پولی که داشتن خودشون بدبخت شدن، روسیاه شدن، دیگران از همون مسیر خوشبخت شدن. اینجا یک سوالی شاید به ذهن اعزه بخوره، اینکه امیرالمؤمنین در مورد این گروه دوم فرمود چون تو مقدمات گناه را فراهم کردی در گناه او شریک هستی، ولی همین جمله رو در مورد اول نفرمود. نفرمود چون تو مقدمات کار خیر اون بچه را فراهم کردی تو در خیر او شریک هستی، در حالی که ظاهرا اینها مثل همن. خب تو پول گذاشتی، اگر کار خیری شد باید به تو هم برسه، اگر کار شری شد باید به تو هم برسه، ولی حضرت فقط اون دومی را فرمود تو اعانه بر اسم داشتی، تو اعانه بر ظلم داشتی، ولی در مورد اول که کار خوب بود چیزی نفرمود. دو تا پاسخ اینجا هست. پاسخ اول این که ممکنه اون شخص، یعنی این کسی که از دنیا رفته، وضع مالی خوبی داشته، پول را از حلال و حرام مخلوط به دست آورده باشه، خودش میدونه خمس نداد، خودش میدونه فلان جا حق شریکش رو پرداخت نکرد، خودش میدونه چقدر بدهی به گردنش هست، او گرفتار است، ولی ورثه که نمیدونن، ورثه فکر میکنن پدرشون انسان خوبی بود، اهل حلال و حرام بود، پس این ورثه چون نمیداند با همون پول هر کار خیری انجام بده بهشتی میشه، چون نمیدانست برای او حلال است، ولی اون شخص که خودش میدونست این پول از کجا آمده، او گرفتار میشود. یک حالت این است که چرا تو اگر پول گذاشتی و دیگران با این پول حرکت کردن، کار خیری انجام دادن، به تو نمیرسه؟ علتش اینه، تو خودت میدانی در این حقی، در این پولی که هست، حقوقی هست، حقش رو پرداخت نکردی، خب معلومه گرفتاری، ولی بچه تو نمیداند، چون نمیداند استفاده میکند و هیچ مشکلی هم براش نیست. امیرالمؤمنین در حکمت 429 نهج البلاغه، انشالله در آینده میخونیم، فرمود ان اعظم الحسرات یوم القیامه، یکی از بزرگترین و سختترین حسرت ها در روز قیامت آن از حسرت و رجل کسب مالا فی غیر طاعت الله، اون کسی که پول را در از راه حرام به دست آورد، از مسیر باطل به دست آورد، فورثه رجل فانفقه فی طاعت الله، بچه این آقا پول را چون نمیدونست حرامه، نمیدونست مشکل داره، در راه خدا بخشید، کار خیر کرد، دست نیازمند گرفت، اون بچه چون پول برش حلال بود بهشتی میشه، این پدر چون پول حرام به دست آورد جهنمی میشه. حضرت فرمود بدترین حسرت ها روز قیامت برای این گونه افراد است، اینا چون از راه حرام به دست آوردن پاسخگوان، ولی اون بچه نمیداند. پس چرا حضرت در مورد گروه اول نفرمود شما هم در خیر اونها شریکید؟ چون تو پولت از راه حرام به دست آمده، اون نمیدانست، تو میدانی، او وظیفه ای ندارد، تو وظیفه داری. و اما پاسخ دوم، اونجایی که اصلا این مال حلال باشد، این پدر رفته زحمت کشیده، از مال حلال یه پولی جمع کرده، پول را گذاشته، بچه با این پول زیاد کار خیر کرده، خب چرا اون پدر باید بهره این نبرد؟ علتش اینه که اگر خودش اون پول را در طریق خیر خرج میکرد، خیلی برکاتش بیشتر بود، عایداتش بیشتر بود. الان یه چیزی بهش میرسه، حضرت نفرمود چیزی نمیرسه، سکوت کرد، یعنی چیزی شاید به او بدن، ولی این کجا و اونجایی که خودت در زمان حیاتت کار خیر انجام بدی، اون کجا؟ این حدیث مشهور و معروف است که یه نفر از دنیا رفته بود، وصیت کرده بود که بعد از من فلان انبار خرمای مرا در بین نیازمندان تقسیم کنید. وجود مبارک رسول الله این کار را کرد، این انبار بزرگ خرما رو بین فقرا تقسیم کرد. وقتی که انبار خالی شد، یک دانه خرمای خشک بی کیفیت ته این انبار مونده بود. حضرت این خرما رو برداشت، فرمود اگر این خرمایی که از جهت کیفیت اصلا اعلا نیست، به درد بخور نیست، اگر همین یک دانه را در زمان حیات خودش میبخشید، ارزشش و ثوابش برای او بیشتر از این انبار خرما بود. تو اگر در زمان حیات خودت نبخشی، اگر دل نکنی، خب خیلی به تو چیزی نمیدن. شاید به خاطر اینکه فرزندت خیری کرده به تو هم چیزی برسه، ولی تو میتوانستی با این پول خیلی رشد کنی، خیلی برای خودت ثواب بخری. امیرالمومنین فرمود پولی که میگذارید یا دست یک بچه خوب میفته در راه خیر مصرف میکنه، خب دو حالت داره: یا تو پول را از حرام به دست آورده بودی که هیچی تو گرفتاری، یا پول را از حلال به دست آورده بودی، خیلی چیز خاصی بهت نمیرسه. و اگر بچه در حال در مسیر معصیت استفاده کنه که تو اونجا گرفتار خواهی شد. فراوانند کسانی که اموال و سرمایه هایی میگذارند برای اینکه بچه‌شون دنیای آبادی داشته باشه، از راه حلال و حرام جمع میکنن تا بچه‌شون بتونه خوشگذرانی کنه. اینا فردای قیامت بسیار اوضاعشون سخت خواهد بود. طبری مورخ معروف در تاریخش میگه منصور دوانیقی علیه اللعنه وقتی که در اواخر حکومتش بود، دستور داد یه عده ای از پولدارها، وزیر، وکیل، کسانی که بالاخره از جهت مالی وضع خوبی داشتن، یکی یکی اینها رو از کار برکنار میکرد. وقتی که اینها برکنار میشدن زندانشون میکرد، در زندان شکنجه میداد، اذیت میکرد، میگفت باید به من پول بدید. به زور از اینها پول میگرفت، پولهای هنگفتی میگرفت، بعد هم میگفت بگو این پول را از چه کسی گرفتی. خب اونها هم در حکومت منصور بودن، از مردم به زور پول گرفته بودن، میگفت این 1000 دینار از فلانیه، این 100 درهم از فلانیه، اینها را جدا جدا نگه میداشت. یک مبلغ بسیار زیادی پول از همین طریق به دست آورده بود. منصور دوانیقی وقتی که خواست به درک واصل بشه، به فرزندش مهدی عباسی وصیت کرد، گفت من یک همچین کاری کردم، تو تازه به حکومت میرسی، حکومتت نوپاست، برای اینکه پایه های حکومت خودت رو تقویت کنی، بیا این پولها را به همون اسمی که روش نوشته تحویل بده. مردم میبینن عجب، این آقا اهل کار خیره، داره انفاق میکنه، داره پولهایی که به زور گرفته شده را بر میگرداند، پایه های حکومت تقویت میشه. او دارد میمیرد، ظلم میکند، البته اون حاکمان و وزرا هم ظالم بودن، ولی این هم داره به اونها ظلم میکنه، ظلم بالای ظلم. پول میگیرد، برای بعد از خودش میگذارد تا دنیای بچهش آباد بشه، تا مهدی عباسی دوباره ظلم و فساد را در جامعه گسترش بده. یه بخشی از زندانهای امام کاظم علیه السلام زیر سر همین مهدی عباسی دیگه، ظلم کرد، خیانت کرد، ولی پایه های حکومتش از کجا مستحکم شد؟ از اونجا. و بعد عجیبه که در طبری و دیگران می نویسند که مهدی عباسی انسان دست و دلبازی بود، اهل کرامت بود، اهل چه و چه. اینها به این طریق برای خودشون فضیلت جعل میکنن، فضیلت میتراشن. حواسمون باشه، بنا نیست که ما در دنیا هر طوری زندگی کنیم، هر فضاحتی به بار بیاوریم، هر مال حلال و حرامی رو جمع کنیم تا بعد بچه هامون چنین و چنان بشن. ما باید مراقبت کنیم از خودمون. در هر صورت امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود ولیس احد هازین حقیقا ان تؤثره علی نفسک. حسن جان و همه مردم، هیچ کدام از این دو گروه، چه اون کسی که پول را در مسیر خوب خرج میکرد، چه اون کسی که پول را در مسیر گناه خرج میکرد، هیچ کدام از این دو گروه سزاوار نیستند که تو اونها را بر خودت ترجیح بدهی. تؤثره یعنی ترجیح دادن، مقدم کردن. ایثار همینه دیگه، ایثار یعنی تو جان فدا بشوی برای دیگران، تو دیگران را بر خودت مقدم بداری، بگی شما زنده باشید، من در این راه کشته میشم. اینجا هم تؤثره است، ولی تو حق نداری دیگران را در این گونه امور بر خودت ترجیح بدی. یه نکته اینجا عرض کنم، بالاخره ما وظیفمون ایثار هست یا نه؟ یه عده شاید بگن من میخواهم ایثار کنم اینجا، من میخواهم خودم خرج نکنم تا زن و بچه‌ام در آسایش باشه. ببینید ملاک آن است که اولویت با خودتوه، اولویت با انسان. قو انفسکم، اولین وظیفه‌ای که هر کسی دارد مراقبت از خود است. تو باید خودت رو حفظ کنی، تو باید قیامت خودت رو حفظ کنی. اگرچه اسلام به ایثار و بخشش به این مسائل اخلاقی بسیار توصیه کرده، ولی ایثار جایی معنا پیدا می کند که خرج کنیم دنیا رو برای آخرت. من جان دنیاییم رو خرج کنم برای اینکه بهش به دست بیارم، برای اینکه شهید بشم. این میشه ایثار. نه اینکه من آخرتم رو خرج کنم تا دنیای بچم تأمین بشه، تا دنیای فلان نماینده مجلس تأمین بشه. اینکه ایثار نیست که. ایثار یعنی از دنیا استفاده کن تا رشد کنی، دنیا را خرج کن تا بهشتی بشی. برعکسش نیست. تا یه عده نگر خب ما میخوایم ایثار کنیم اینجا، من نماز نمیخوانم تا بچم نماز شب بخونه. تو همچین وظیفه ای نداری. تو اول باید خودت رو نگه داری. بنا نیست به خرج آخرت تو دیگران دنیاشون آباد بشه دیگه. هر کسی اول خودش. حضرت فرمود و لیس احد هازین حقیقا ان تؤثره علی نفسه. هیچ کدام از این دو گروه سزاوار نیست که بر تو مقدم باشن. خودت را دریاب و پیش برو. این روایاتی که به ما فرموده که سلاسون لو تعلم امتی ما لهم فیهنه ضربوا علیهم بالسهام. چند تا کار هست اگر مردم میدانستن چه اجری چه عظمتی داره. اینجا دیگه بحث ایثار نبود که. ما الان برعکسیم. حضرت فرمود در اذان گفتن، در حرکت به سمت نماز جمعه، در صف اول نماز جماعت ایستادن، اگر میدانستید چه عظمتی داشت، اینجا ایثار معنا ندارد. من میگم نه، من صف آخر میشینم، دیگران میشینن، ایثار میکنن. این ایثار رو نفهمیده چیه. ایثار یعنی بری بهشتی بشی. حضرت فرمود اگر می دانستید این سه مورد و موارد دیگه چقدر عظمت داره، می جنگیدید، تلاش می کردید که زودتر به اونجا برسید. این میشه معنای ایثار. یعنی دنیا باید فدای آخرت بشه، نه اینکه من آخرت خودم رو خراب کنم تا دنیای خودم یا دیگران آباد بشه. قال الرضی رحمه الله، مرحوم سید رضی رضوان الله علیه میفرماید و یروا هذا الکلام علی وجه آخر. این روایت، این حکمت 416 نهج البلاغه به یک نحو دیگر، به یک روایت دیگر هم آمده است. خب اون روایت چیست؟ امیر المؤمنین علیه السلام فرمود اما بعد، بعد از حمد و ثنای الهی، فان الذی فی یدک من الدنیا قد کان له اهل قبلک. من میخونم بعد نکات این بخش رو هم عرض میکنم. حضرت به اون شخص مخاطب فرمود که توضیح میدم که شأن صدور این جمله چیست. حضرت فرمود آنچه که از دنیا الان در دست توست، این قبلا برای دیگران بوده. این پست، این مقام، این میز، این پول، این زمین، این برای قبلی ها بوده، حالا رسیده به تو. و خب سائر الی اهل بعدک، بعد از این هم که تو نمیتونی این پول و دنیا رو با خودت به قیامت ببری، که این مادیات از همینجا میماند، برای دیگران میماند و تو خواهی رفت. و انما انت جامع لاحد رجلین، تو در این دنیا داری پول و ثروت جمع میکنی برای یکی از این دو گروه. رجل عمل فیما جمعته به طاعت الله فسعد به ما شقیته به. یا داری پول جمع میکنی برای انسان صالحی که در راه خدا خرج میکنه، او بهشتی میشه، تو ضرر میکنی، خسارت میکنی. او رجل عمل فیه به معصیت الله فشقیته به ما جمعت له. یا گناه میکنه که اینجا تو جهنمی میشی برای اینکه شرایط گناه رو فراهم کردی. ولیس احد هازین اهلا ان تؤثره علی نفسک. هیچ کدام از این دو گروه سزاوار این نیستن که اونها رو بر خودت ترجیح بدی. فرمود ولا تحمل له علی زهرک فرج لمن مزا رحمت الله ولمن بقا رزق الله. بار گناه دیگران رو به دوش نکش. این گونه نباش که تو بخوای شرایط گناه برای دیگران فراهم کنی. فرج لمن مزا رحمت الله، برای کسانی که از دنیا رفتن رحمت خدا رو طلب کن. پدرانت، کسانی که قبل از تو بودن، چه ارث گذاشتن برا چه نذاشتن، خدا رحمتشون کنه. سوره براشون بخون، خیرات براشون بده، بگذار اینا روحشون شاد باشه. ولی من بقیه رزق الله، برای کسانی که بعد از تو هستن، بچت، همسرت، کسانی که میمانن، رزق خدا رو طلب کن. هی نگو من پول بذارم براشون، بگو من از خدا میخواهم خدا به اینها روزی بده، خدا اینها رو پر رزق و روزی کنه. این جملاتی که خوندیم اگرچه شبیه بود به همون فرمایش حضرت در بخش اول، دو تا روایت شبیه به هم بودن، ولی دو تا نکته متفاوت داره. اون چیزی که شبیه هست رو دیگه توضیح نمیدم، فقط دو تا نکته متفاوت داره و مهم، البته اونها رو عرض میکنم. نکته اولی که متفاوت هست در این روایت دوم داریم و در اون اولی نبود. اما بعد فان الذی فی یدک من الدنیا قد کان له اهل قبلک و هو سائر لا اهل بعده. ها، دنیا در حال دست به دست شدن است. دنیا برای ما نبوده، برای ما نمیماند. دنیا از دیگران بوده، رسیده به ما، از ما میرسد به دیگران. حواسمون رو جمع کنیم. هیچ کسی نمیتواند مادیات این دنیا رو با خودش ببره. زرنگ اون کسی است که از آن چیزی که باید بگذارد بیشترین بهره را ببرد. این زرنگیست. خب این پول که اینجا میماند، این زمین و این خانه و اینا که میماند، اینا که با من نمیاد. زرنگ کسیست از آنچه که ماندنیست یک باری برای سفرش برداره. حضرت فرمود اینها میمانند، ولی مهم آن است نحوه مواجهه تو با اونها چگونه است، بهره ای که از اونها میبری چیست. این دنیا میماند، ولی یک نفر میتواند از همین دنیا بهشت را بخرد، یک نفر میتواند از همین دنیا جهنم رو برای خودش بخره. ما حواسمون باشه، مدام به خودمون تذکر بدیم اینها ماندنی هستن، نه من اولین مالک بودم نه آخرین مالک، چه کنم بیشترین بهره را ببرم. کسانی که در اهل کار تجارتن حرفشون اینه، میگن از این جنسی که در بازار هست من چگونه سود بیشتری کنم. سود بیشتر، یه نفر میگه گرونتر بفروشم، یکی میگه ارزونتر بفروشم. اون که میگه ارزونتر بفروشم میگه چون تعداد فروشم بیشتر میشود سودم بیشتر میشود. هنر توست که بفهمی از این کالای دنیا چگونه استفاده کنی که برای قیامتت بماند، وگرنه خود این دنیا و خود این مادیات که اینجا ماندنی هستن. مرحوم علامه شوشتری رضوان الله علیه در بهج السباقه یه جریانی رو نقل میکنه از کتاب انوار النعمانیه. انوار النعمانیه سید نعمت الله جزایری، کتاب بسیار خوب و جذابی است. روایتی نقل میکنه، روایت عجیبی است. ان عیسی علیه السلام مر ذات یوم مع جماعه من اصحاب. یه وقتی عیسی ابن مریم علیه السلام و جمعی از دوستان داشتن در یک بیابانی در یک منطقه حرکت می‌کردن، نزدیک ظهر شد، موقع نهار شد، اینها هم گرسنه، گفتن یا نبی الله انا جیا، ما گرسنه ایم، یه غذایی برای ما فراهم کنید. فاوحى الله تعالی الیه ان اعزن لهم فی قوتهم. یک باقی مزرعه اونجا بود، خداوند وحی کرد که عیسی شما به این قوم اجازه بده، من به تو اجازه دادم که اینها از این زمین استفاده کنن. یک محصولی داشت قابل خوردن، محصول رسیده آماده برداشت. اینها اذن گرفتن، خدا هم اذن داد، مشغول شدن. این جمعیت رفتن داخل باغ و مزرعه مشغول شدن. فبینما هم کذالک، همین که این جمعیت نسبتاً زیاد در گوشه گوشه باغ مشغول خوردن بودن، از جا صاحب الزرع، یه دفعه آقایی که صاحب این باغ بود خودش رو رسوند. زرعی و ارضی ورثتها من آبائی فبه اذن من تأکلون. آقا زمین من، زراعت من از پدرم به اسم رسید، شما کی هستید، چی کار میکنید، مالم رو خراب کردید. شروع کرد به سر و صدا کردن، این باغ از من، ارثیه اجدادی من، شما از کجا آمده اید؟ این جریان را خدا داره پیش میاره تا یک مطلبی برای همگان واضح بشه. فدعا عیسی علیه السلام رب. عیسی ابن مریم گفت خدایا خودت گفتی بخور، من به اینها گفتم، حالا این بنده خدا اومده یقه من را گرفته که تو اجازه دادی، تو بزرگ اینهایی، من چه کنم، خود جواب اینها رو بده. اینجا بود که فبعث الله تعالی جمیع من ملک تلک الارض من لدن آدم الى ساعته. در یک لحظه خداوند اراده کرد تمام مالکان این زمین از زمان حضرت آدم تا اون روز همه با هم در اونجا پیدا شدن. یه جمعیت زیادی با شکلها و قیافه‌های مختلف همه اینها هم یه حرف می زدن، با صدای بلند داد می زدن: زرعی و ارضی و رسلها عن آبایی، آقا این زمین منه چیکار می کنید؟ اون یکی می گفت این زمین منه. همینطور هم همه زیاد بود، هر کسی می گفت این زمین منه. ففزع الرجل منهم، این بنده خدا صاحب فعلی باغ ترسید از این صحنه‌ای که پیش آمده بود. اونجا متوجه شد که این شخص عیسی ابن مریم است، پیامبر خداست. آمد و عذرخواهی کرد و گفت من هر چه دارم برای شما استفاده کنید، رضایت کامل دارم. فبکا عیسی علیه السلام، جناب عیسی ابن مریم گریه کرد. این قصه، این جریان و روایت به ما میگه که این دنیا دست به دست میشه، این دنیا میگذرد، خوش به حال اونهایی که از این دار دنیا میگذارند مؤمنین در اموالشون شریک بشن، مؤمنین از دارایی اونها بهره ای ببرند. خدا صحنه سازی میکند تا به ما یاد بده آقا هی داری نگه ندار برای خودت، برای کجا میخوای، برای چی میخوای، یه سنی ازت گذشته، هر کاری میخواستی انجام بدی انجام دادی، بچه هات رو فرستادی خانه بعد، یه خانه داری، یه اموالی داری که برای بعد از خودت تجهیزی کنند و کفن و دفن و چه و چه، بیش از او برای چیز چرا نگه میداری؟ بناس به کجا برسی؟ این واقعا سوال مهمی است، از خودمون بپرسیم. دیگران این مسیر را رفتن، ما هم می رویم. دیگران مالک بودن، ما هم مالکیم. بفهمیم که باید از دارایی که خدا به عنوان یک نعمت به ما ارزانی داشته بیشترین سود را برای قیامت ببریم. خب یک نکته تفاوت روایت اول و دوم این بود که امیرالمؤمنین علیه السلام در این روایت دوم صحبت از دست به دست شدن دنیا کرد، چیزی که در اون روایت اول نبود. و اما تفاوت دوم بخش پایانی است. در این روایت دوم که سید می‌فرماید حضرت فرمود فرج لمن مزا رحمت الله و لمن بقیه رزق الله. یکی از مهمترین دلایلی که انسان‌ها گرفتار میشن، جمع میکنن، ذخیره میکنن، میخوان برای بعد از خودشون بگذارن، دنبال آباد کردن زندگی بچه‌ها هستن، یکی از مهمترین ادلهش بی‌اعتمادی به رزاقیت خداست. اینا فکر میکنن من اگر پول دارم، من اگر وضع مالیم خوبه، من اگر الان دستم به دهنم میرسه، خودم کار کردم، خودم پول به دست آوردم، خودم رزق خودم رو دادم. وقتی که این نگاه و نگاه کج در ذهن کسی شکل گرفت، بعد این میخواد خودش رو رزاق بچه هاش هم قرار بده، میخواد برای اونها هم از الان رزق بگذارد، در حالی که نفهمید هرچه هم سنش بالا باشه، اگر این فکر رو داشته باشه، این بچه ایست که نفهمیده تو هیچ کاره، رزاق خداست، تو فقط دویدی، اوست که رزق میرساند. خب اگر رزاق تو خدا بود، رزاق بچه های تو هم خداست. تو میمیری، خدا که نمیمیرد. تو تمام میشوی، رزاقیت خدا که تمام نمیشه. حضرت فرمود اگر هم خواستید کاری بکنید، بچه هاتون رو با رزاقیت خدا آشنا کنید، بهش بفهمون من هرچه هم پول دارم یا ندارم رزق خداست، اگر ندارم او برای من مقدر کرد، اگر دارم او برای من مقدر کرد، من هیچ کارم هیچ کاره. بعد اون بچه هم یاد میگیره رزاقیت خدا هست، پدرش رفت این نگران نمیشه، مستأصل نمیشه، میگه خدا که هست، رزاقیت خدا که هست، روزی ما که مقدر، کجا بریم، در خانه چه کسی رو بزنیم؟ اون کسی که داره برای بعد از خودش جمع میکنه نفهمید رزاقیت خدا رو و متاسفانه داره در ذهن بچه ها و روحیه بچه ها هم همین مشکل و ایراد اساسی رو انتقال میده. والدین باید دغدغه داشته باشن. والدین خوب است برای بچه هاشون، برای کسانی که نانخور اونها هستن دغدغه داشته باشن. ولی دغدغه دیگران را، خانواده را داشتن به معنای فراموش کردن خود نیست. امیرالمؤمنین در حکمت 352 فرمود لبعض اصحابهی لا تجعلن اکثر شغلک به اهلک و ولدک. آقا همه همتت، زندگیت، همه چیز را فدای زن و بچت نکن. فایکن اهلک و ولدک اولیاء الله فإن الله لا یزی اولیاء. اگر اینا آدم های خوبی باشن، خب خدا مراقب اینهاست، خدا اولیاءش رو وا نمیگذاره. اگر هم اینها دشمن خدا باشن، چرا تو قیامتت رو خرج دشمنان خدا کنی؟ بله دغدغه داشته باش برای آبادانی زندگی اونها، تربیت اونها تلاش کن، ولی بنا نیست تو خرج اونها بشی. تو اول وظیفت خودت هست، بعد اونها. اول قو انفسکم بعد اهلیکم. در مورد تربیت، در مورد همه چیز این اصل صادق است. از خودمون غافل نشیم، بچه ها رو هم داشته باشیم، دغدغه اونها رو هم داشته باشیم، ولی مهمتر خود ما هستیم. و این رو هم عرض کنم، هیچ جای نگرانی برای روزی فرزند نیست. در حکمت 356 فرمود لو صد علی رجل باب بیتهی و ترک فیه من عین کان یأتیه رزقو. کسی از حضرت سوال پرسید آقا اگر کسی در یک ساختمان دربسته قرار گرفت، همه راه‌های عادی بر او بسته شد، رزق از کجا میرسد؟ حضرت فرمود من حیث یأتیه اجلو، از همون جایی که اجلش میرسه. خدا میرساند، خدا که محدود نیست که. از آن راهی که به ذهن شما نمیرسد، خدا میتواند روزی را برساند. دغدغه بچت رو داشته باش، ولی نه اینکه تمام سرمایت رو، داراییت رو برای او بگذاری. به فکر قیامت خودت هم باش. و البته در همین نهج البلاغه در حکمت 264 فرمود تو اگر واقعا به فکر بچتی، ادعا رو کار ندارم، اگر واقعا به فکر بچت هستی، نگران آینده بچت هستی، راهش پول جمع کردن نیست که، راهش ظلم نکردنه، راهش انفاق کردنه. پول نگهداری که بچت تأمین نمیشه، پول را خرج کنی بچت تأمین میشه، انفاق کنی بچت تأمین میشه. در حکمت 264 فرمود احسنو فی عقب غیرکم، اگر میخواهید بچه هاتون، اونهایی که پشت سر شما میآین، اینا حفظ بشن، مراقبت بشن، اوضاعشون خوب باشه، تو حفظو فی عقبکم. شما برید در مورد ایتام، در مورد کسانی که از دیگران به یادگار موندن، دست اینها رو بگیرید، کار خیر کنید برای اینها، مشکلشون رو برطرف کنید. تو هم که از دنیا رفتی، خدا یک عده را مأمور میکند حواسشون به بچه های تو باشه. راه پول جمع کردن نیست. اگر هم دغدغه داری، از جهت مالی، از جهت فرهنگی، دست دیگران رو بگیر، بعدها بعد از تو یک عده دست فرزندان تو را میگیرن. به تعبیر قرآن کریم وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ. اگر واقعا نگران بچت هستی، تقوا پیشه کن، حرف درست بزن، انفاق کن، خدا میتواند اونها رو تأمین کند. دو سه تا نکته متناسب با وقت در پایان حکمت 416 عرض می کنم. نکته اول، وای به حال کسانی که علی فروشی می کنند، صلوات الله علیه. خب چه ارتباطی داره به بحث ما؟ بخش اول حکمت 416 سید رضی فرمود، این جمله را حضرت به به امام مجتبی فرمود. بخش دوم فرمود این جمله از امیرالمؤمنین هست، ولی نفرمود کجا و کی. این مطلب را مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی شریف داره. ان مولا لامیرالمؤمنین علیه السلام سأله مالا. امیرالمؤمنین یک خادمی داشت، یک غلامی داشت، ظاهرا حضرت او را آزاد کرده بود در راه خدا. یه وقتی آمد خدمت حضرت، گفت آقا من گرفتارم، پول نیاز دارم، به من کمک کن. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود ببین من از جهت دنیایی همین سهمیه بیت المال را دارم، هر چی که دارم در راه خدا انفاق کردم، پولی که الان در دست من باشه سهمیه من از بیت الماله، ماه به ماه این پولی که میدن، من حاضرم بیام با تو تقسیم کنم، صبر کن سر ماه برسه سهمیه بیت المال مرا که دادن، من یک بخشی را به تو میدم. این شخص گفت که لا اکتفی، این چیزی نیست که شما تازه بخوای یه بخشی از سهمت رو به من بدی، من پول بیشتری میخوام. و خرج الی معاویه، رفت فرار کرد به معاویه پیوست. فوسله فکتب الى امیر المؤمنین علیه السلام یخبره بما اصاب من المؤمن. وقتی که رفت رسید به معاویه و اتفاقا معاویه هم اینطور افراد رو خیلی تحویل می گرفت، چون می توانست از جهت رسانه‌ای بر علیه امیر المؤمنین کار کنه، بگه امیر المؤمنین طوری رفتار می کنه که خادمها و نزدیک های او فرار می کنن، اینطوری بهره برداری می کرد. معاویه یه پول خوبی بهش داد، او هم نامه نوشت برای امیر المؤمنین که آقا دیدی به من کمک نکردی، اومدم معاویه چقدر ما رو تحویل گرفت، چه آدم خوبیه. حضرت سلام الله علیه این نامه را برای او نوشت. در واقع این بخش دوم سخنرانی حضرت نیست، یک نامه است از امیر المؤمنین که فرمود اما بعد تا انتها ما فی یدک من المال قد کان له اهل قبلک. حضرت فرمود خیلی دلخوش به اینها نباش. عرضم اینه تاریخ نمونه هایی دارد از کسانی که یا عدالت علی علیه السلام را تحمل نکردن یا صبر بر نداری نکردن، آرامش نداشتن، اینا همشون به معاویه پیوستن. یک نفر مثل نجاشی شاعر به خاطر اجرای حد الهی، به خاطر اینکه حضرت شلاق به او زد به خاطر شرب خمر، فرار کرد رفت پیش معاویه. به تعبیر رهبر معظم انقلاب این جریان رو که نقل میکردن میفرمودن حق کسانی که نور امیرالمؤمنین رو نبینن همینه، برن در دامن معاویه، برید به جهنم، سزای شما همینه. اگر کسی امیرالمؤمنین رو بخواد اینگونه قضاوت کنه، میاد پیش حضرت بگه آقا پول به من بده، حضرت میگه من خودت میدونی اوضاع چطوریه، تازه از آنچه که دارم به تو میدهم، باز اون میگه نه من بیشتر میخوام. خب برو در دامن معاویه، تو که میخواهی علی را با پول عوض کنی برو، سهم تو همینه که از مال معاویه استفاده کنی، تو هیچ نسبت و سنخیتی با امیرالمؤمنین نداری. تاریخ اینها رو دارد، خدا کند ما از اینها نباشیم که به هیچ دلیلی علی فروشی نکنیم، هیچ عاملی باعث نشه از امیرالمؤمنین علیه السلام جدا بشیم. نکته دوم، عزیزان خودمون به فکر خودمون باشیم، بعد از ما کسی برای ما کاری نخواهد کرد. در حکمت 254 فرمود یبن آدم کن وصی نفسک فی مالک، آقا خودت وصی خودت باش، هر کاری میخوای به دیگران بگی انجام بدن خودت انجام بده. و عمل فیه ما تؤثر و ان یعمل فیه من بعدک، به جای اینکه به دیگران بگویی برای من چنین و چنان کنید، برای من خیرات بفرستید، از جانب من مدرسه بسازید، خودت بساز، کسی به فکر تو نیست. روایت از امام صادق علیه السلام، شخصی به حضرت عرض کرد آقا اوسنی، یه وصیتی یه نکته‌ای به من بفرمایید. حضرت فرمود برای قیامت خودت بار و توشه آماده کن، خودت از الان آماده کن، منتظر کسی نباش، کن وصی نفسک، از الان آماده باش برای قیامت. بعد فرمود ولا تکن تأمن غیر ایب از حسناتک الى قبرک. ببین هیچ کسی به فکر تو نخواهد بود، به هیچ کسی اعتماد و اطمینان نکن، اونقدر گرفتاری هایی هست، اونقدر بچه های تو مشغله هایی دارن که سال به سال یاد تو نمیفتن، که سال به سال سر قبر رو تو نمیاد. این که منتظر باشی اینها کاری برای تو بکنن خیلی بعیده، نه این که نیست، کم است، خیلی کم است. قبل از این که بخوای بری اونجا و چشم انتظار باشی، از الان بفرست. وقتی فرستادی دیگه چشم انتظار نیستی، اگر فرستادن بهتر نفرستادن، سر سفره اعمال خودت نشستی. خب چه کنیم؟ این اموالی که داریم کم نیستن، کسانی که از جهت مالی وضعشون خوبه، ولی اینا نمیدونن چه کنن، واقعا نمیدونن. حالا یه بخشی دلبستگی هاست که دل نمیکنن، یه بخشی هم نمیدونن چه کنن، میگه دل کندم کجا خرج کنم، بدم بیمارستان، بدم مدرسه، بدم حوزه، بدم اینجا اونجا، کتاب بخرم، کتابخونه بزنم، چه کنی. من روایت از امیرالمؤمنین بخونم که راه باز بشه. در قرر الحکم امیرالمؤمنین فرمود خیر الاموال ما استرق حرا، بهترین مال اون مالی است که به رقیت و بندگی بکشد یک انسان آزاده را. خیلی عجیبه. برعکسش رو ما شنیده بودیم، بگن که یک اسیر را آزاد کن، یه برده را آزاد کن. خب میفهمیدیم برده آزاد کردن، اسیر آزاد کردن، زندانی آزاد کردن، اینا رو میفهمیم. ولی الان برعکسه، حضرت فرمود بهترین مال آن است که به بردگی بکشاند یک آزاده را. یه عده‌ای هستن آزاد از خدا هستن، یه عده‌ای هستن لاابالی هستن، هیچ اعتقادی، هیچ پایبندی به دین ندارن. حضرت فرمود بهترین مال اون مالی است که تو را به بندگی خدا بکشاند. یه شخص بی‌مبالات را، یه شخصی که دلبستگی به خدا نداره، او رو پابست خدا کنه، او رو در مسیر خدا قرار بده. این بهترین مال است. مال را جایی صرف کنید که تربیت کند، مال را اونجایی خرج کنید که انسان بسازد، مال را اونجایی مصرف کنید که محب و شیعه امیرالمؤمنین تولید کنه. فرمود بهترین مال این مال است. خب حالا نگه داری چی بشه؟ بعد از تو بناس چه کنن؟ امروز خودت برو به فکر باش، یه جایی خرج کن که در اونجا پای مکتب امیرالمؤمنین 4 نفر رشد پیدا کنن، معارف حضرت رو یاد بگیرن، کربلا برن، با اهل بیت آشنا بشن. این بهترین مال است، این بهترین راه برای مصرف کردن پول است. سومین نکته و نکته آخر، امیرالمؤمنین در خطبه 109 نهج البلاغه یه جملات عجیبی داره، فرصت نیست که من همش رو بخونم. حضرت تصویر میکند اون لحظه ای که یک نفر داره از دنیا میره، لحظه احتضار را جلوی چشم ما. ما لحظه احتضار دیدیم، ولی از دید کسی که دارد نگاه میکند. ولی در حکمت در خطبه 109 حضرت از دید اون کسی که داره از دنیا میره لحظه احتضار را بیان کرد. فرمود اون لحظه لحظه ایست که سکرات و سختی های مرگ بر انسان عارض میشه. اولین مرتبه زبان انسان بند میاد، رنگ صورت انسان تغییر پیدا میکند. اونجاست که انه لبین اهلهی ینظر به بصرهی و یسمع به اذنهی الا صحت من عقله. اونجا گوش و چشم به کار می افتد، نه این گوش دنیایی. اون چرا باید بشنود می شنود، اون چرا باید ببیند می بیند، و اون چرا که باید فکر کند فکر می کند. چه فکر می کند؟ یتذکر اموالا جمعها اقمز فی مطالبها. اونجا تازه یادش می افته، تلنگر می خوره، عجب این پولایی که ما جمع کردیم، حلال و حرام قاطی بود، مصرحاتها و متشابهاتها، پول شبهناک، پول واضح، همش قاطی شد. که اونجا یاد این حرفا افتادی؟ اونجایی که دیگه تمام شده، اونجایی که دیگه نشونت دادن جهنم را، قبلش باید یادت می افتاد، قبلش باید متذکر می شدی، یه کاری می کردی، حلال و حرام رو جدا می کردی، حلال رو در راه خدا انفاق می کردی، حرام رو به صاحبش بر می گردوندی. اونجا که دیگه جای اینها نیست، اونجا به فکر افتادی، ولی هیچ کاری نمی توانی بکنی. قد لزمت و تبعات و جمعها و اشرف علی فراقها. اونجاست که آثار و تبعات این پولهای حرام دامنت رو میگیره، یقت رو میگیره، عذاب قبر اونجا برد نازل میشه. لحظه جان دادن لحظه سختی است به خاطر همین مسائل. تبقى لمن وراءه ينعمون فيها. بچه هات و نسلت از این پولی که گذاشتی کیف میکنن، لذت میبرن، و سختی و رنج و دردش به عهده تو خواهد بود. پناه میبریم به خدا از این که اون لحظه سخت، به جای این که ما جمال امیرالمؤمنین رو ببینیم، درگیر این مال حرام و نگاه حرام و این مسائل باشیم. خدا انشاءالله همه ما رو عامل به فرمایشات امیرالمؤمنین قرار بده. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمين.